دوستان عزیز، سلام. محصول آموزشی که در حال استفاده از آن هستید با هزینه و انرژی زیاد توسط مؤسسه آموزشی زندگی سالم تولید شده و فقط افرادی که بهای آن را پرداخته باشند می توانند از آن استفاده کنند. هر گونه کپی برداری، هدیه دادن و انتشار رایگان آن خلاف موازین اخلاقی، حرام و غیر مجاز می باشد و خانم سود هروی هیچ گونه رضایتی از این بابت ندارند. برای تهیه این محصول یا محصولات دیگر می توانید از طریق سایت www.zendegisalem.com و همچنین کانال تلگرام زندگی سالم اقدام نمایید.
خب دوستان، ما بحث کردیم که توی ایگو ورد چه اتفاقاتی میفته، به چه شکل جلو میریم و اگه حرکت درست داشته باشیم توی ایگو ورد به چه شکلی هست. یه بحث دیگه هست که باز اینم صحبتش رو کردیم که اعتماد به نفس در هر کدوم از این مقاطعی که بحثش کردیم به شکل خاص خودش تعریف میشه. یعنی اعتماد به نفس در ایگو ورد با به دست آوردن یه سری از دستاوردها اتفاق میفته. وقتی ما ورود میکنیم به سلف، به ایگو سلف، کلن اعتماد به نفس به یک شکل دیگه ای درک میشه و اصلا معنی میشه. بنابراین ما با اعتماد به نفس ایگو وردمون نمیتونیم وارد ایگو سلف بشیم و این اتفاقی که بین این دوتا میفته، یعنی از ورود به ایگو ورد به از ایگو ورد وقتی میخواییم وارد ایگو سلف بشیم، یه سری از اتفاقات میفته. ما توی ایگو ورد یه سری سوال داریم که چی مهمه، چی خیلی مهم نیست، چه کاری درسته من الان انجامش بدم، چه کاری درست نیست که انجامش بدم، چی کار باید بکنم، چی کار نباید بکنم، فلان شغل رو باید برم به دست بیارم یا نباید بکنم، فلان مهارت رو باید کسب بکنم یا نکنم. ولی و بعد نگاه میکنم جامعه چه چیزهایی رو پذیرش میده، مثلا چه شغلهایی جامعه دوستش داره. مثلا ما میگیم که پزشکا رو خیلی تایید میکنن فرضاً، یا مهندسا رو خیلی تایید میکنن، که البته خدا رو شکر الان یه مقدار رفته این داستان تعدیل شده، ولی بحثی که الان اینجا هست، ما بر اساس نظام‌های ارزشی جامعه و نظام‌های ارزشی که روی ما نصب کردن، ما یه سری چیزا رو درست و غلط می‌کنیم، باید و نباید می‌کنیم، متوجه میشیم یه کارایی رو باید بکنیم. پس سوال‌هایی که در ایگو ورد مطرح میشه اینه: چی مهمه، چی مهم نیست، چی غلطه، چی غلط نیست، چی تایید میشه، چی تایید نمیشه. و از این جنسه. وقتی که تو میخوای وارد ایگو سلف بشی، سوالاتی که ما باهاش مواجه میشیم از این جنسه: چی دوست داری؟ یعنی شروع میکنیم به علایقمون میپردازیم ما در سلف. حالا جلوتر میگیم که چجوریه. یه داستانی رو رابرت جانسون تعریف میکنه از زندگی خودش، که وقتی سر کلاس بوده و داشته نمودارهایی رو که مربوط به رشته فنی خودش میشده که تحصیل میکرده توی اون رشته، وقتی داشته میکشیده، استادش میاد بهش میگه که رابرت جانسون، تو این رشته رو دوست داری؟ و رابرت جانسون اونجا میمونه، چون اونقدر بهش فشار میاد، چون در درون و حقیقتاً جواب این سوال براش نبود، واقعاً اون رشته رو دوست نداشت. و میگه، من قبلش بگم که رابرت جانسون یکی از یونگیان هایی هستش که 90 و خورده سالش و به شدت خیلی عمیق روی موضوع یونگ کار کرده. و میگه که من خب سالها مدتی رو از دانشگاه اومدم بیرون و مدت‌ها همینطوری قدم میزدم بیرون، نشستم به این موضوع فکر میکردم. چرا؟ چون انقدر اون فشار اون سوال زیاده. ببین، ما وقتی که حقیقتا کاری رو میکنیم که دوستش نداریم، یه چیزی ته ته روان ما میدونه، فقط میخوایم نبینیمش، و یکی میاد میزنه همه چیزو خراب میکنه و از اون نقطه به بعد تو دیگه نمیتونی اون راه رو ادامه بدی. اگرم ادامه بدی دیگه احساس رضایت توش نداری. پس بنابراین ما با یه سری سوال به ایگو سلف دعوت میشیم. سوالاتی که مربوط میشه به اون چهار منزلی که توی تستاتون زدید، به چهارتای دومشون مربوط میشه. و موضوع اینه که ما در ایگو سلف، یعنی وقتی میخواییم وار از ایگو ورد بریم به سمت سلف، ما دعوت میشیم. بحثی وجود داره به نام دعوت. یعنی ما از ایگو ورد دیگه میان یواش یواش یه جایی که میرسیم، ما رو با یه سری سوال دعوت میکنن که ببین اینجا دیگه تموم شد، بیا این بر.
اثری که همکنون در حال شنیدن آن هستید متعلق به مرکز آموزش زندگی سالم میباشد.
توی ایگو ورد ما بر اساس یه سری از ارزش ها اومدیم کارمون و زندگی و این داستانامون رو انتخاب کردیم. توی ایگو سلف سوال ایجاد میشه. آیا من کارم رو دوست دارم؟ این سوال جستجوگر. دوستان، این چهار تا منطقه، وندرر، لابر، نابودگر، اینا همه مناطق سلفن. اون چهار تای دوم منطقه های سلفن که ما با جستجوگر در حقیقت ورود میکنیم. اول ورود میکنیم به سلف و بعد به یه سری چیزها باید اونجا جواب بدیم. خب حالا من فهمیدم من اینا رو دوست ندارم. مثلا من کاری که الان توش هستم رو دوست ندارم. من زندگی رو که الان انتخاب کردم برای خودم، این حقیقتا زندگی من نیست. حالا نابودگر، آیا میتونم اون چه که دوست دارم رو از دست بدم؟ دوستان، این تجربه شخصی خود من هست که دقیقا توی شغلی که داشتم درآمد بسیار زیادی داشتم، اما یک روز به خودم اومدم و دیدم که با وجود تمام موفقیت‌هایی که اونجا به دست آورده بودم، من اون شغل رو دوست نداشتم، مال من نبود، از من بیرون زده بود. پس بنابراین چی کار کردم؟ خیلی بود، یعنی برای خودم همچنان که الان ازش عبور کردم متوجه شدم که گذاشتن درآمد خیلی زیاد کنار و تو بیای و نابودگر رو تجربه بکنی خیلی خیلی شهامت میخواد. و من میفهممتون اگر که یه روزی بگی من الان شهامتش رو ندارم که این کارو بکنم. ولی واقعیت اینه، واقعیت اینه که یه چیزهایی دیگه ما رو دعوت میکنه کم کم، اگه میخوای به خود حقیقی نزدیک بشی، چون سلف منطقه خود حقیقیه. یعنی وقتی ما میخوایم وارد ایگو سلف بشیم، اونجا دریچه ملاقات ما با خود حقیقیه. و زمانی که تو مواجه میشی با اینکه آیا من این زندگی رو دوست دارم، این زندگی به معنای نه اونچه که بر من واقع شده، نه اونچه که من ساختمش، روابطی که ساختم، کارهایی که توی این جهان کردم، آیا اینا کار منه؟ من اینو دوست دارم؟ و اگر تو به این نتیجه رسیدی که نه من این رو دوست ندارم، تو باید آماده از دست دادن اونچه که 12 سال من ساخته بودم. من یک مجموعه ای رو 12 سال ساخته بودم و این مجموعه مال خودم بود و رئیسی نداشتم. وقتی رسیدم به اونجا دیدم من با همه دستاوردهایی که به دست آوردم، این کار حقیقی من نیست و من به موازات داشتم کار خودم رو هم انجام میدادم، ولی انرژی من توی کار دیگه درگیر بود. بنابراین میخوام بهتون اینو بگم، میخوام بگم که اگر میخوای درست ورود کنی به سلف، چون بکنی یا نکنی دعوت این شکلیه، بالاخره میان میبرنت، یعنی دعوتت میکنن، اومدی اومدی، نیومدی میان به زور میبرنت. چیزی که جوزف کمبل میگه به در خانه‌ای که تکیه زده ای برای آنکه دعوت را نپذیری، از طریق خراب کردن آن دیوار بر سر تو، تو را برای دعوت آماده می‌کند. وقتی دعوت به سفر اتفاق میفته، سفره باید اتفاق بیفته، باید بری، چون سفر اخراج شماست دوستان. یعنی اگر نخوای تن به سفر بدی، اخراجت میکنن با یه حادثه، با یه بیماری، با یه ورشکستگی، تا تو خودتو پیدا کنی. و این همون جاییه که گفتیم اگه با جسارت کاری رو که باید انجام بدی انجام ندی، حالا مجبور میشی بر اساس فلاکتت اون کار رو انجام بدی. و من تجربه خودم این بود، من دیگه از اون کار لذت نمی بردم، حتی احساس می کردم که اون درآمد منو اقنا نمی کنه، با اینکه سنم اونقدر نبود، ولی چون از سن خیلی کم ورود کرده بودم به اجتماع و موفقیت رو به دست آورده بودم، یک جایی فهمیدم این کار من نیست، باید بذارم کنار. و وقتی رفتم و نابودگر رو تجربه کردم، بعد اونجا شکل و شمایل یه سری چیزها عوض شد. و من میخوام بگم که اگر که شهامتش رو نداری که این کار رو بکنی، یه جایی مجبور میشی بر اساس اون فلاکت این کار رو انجام بدی. پس بنابراین جاهایی که دارن تو رو صدا میکنن، بیا با یه سری از سوالها، با یه سری از اتفاقها، باید تن به سفر رو بدی و ورود کنی به سلف. و وقتی تو ورود میکنی به سلف، چون سلف ملاقات با خود حقیقیه، اونجا میفهمی که تو باید اصلا تو این جهان چی کار کنی، تو توی چه کاری موفقیت حقیقی رو اونجا تجربه میکنی، اونجا دیگه اینو میزنی، پژواک اتفاق میافته. تو توی ایگوورد میدوی، میجنگی، همونطور که من کردم، میجنگی دستاورد به دست میاری، ولی وقتی میای تو سلف، وای میستی سر جای اصلی خودت تو جهان، و اون میشه که یه دونه میزنی هزاران تا صدا میده و کاری رو برای تو انجام میده که شاید فکر کنی وای چندین برابر شده. من فکر میکنم برکت اینجا اتفاق میفته، اونجایی که یه دونه میکاری هزار تا دونه در میاد. و اینجا جاییه که تو سر کار خودت هستی و جهان شروع میکنه به تو کمک کردن، با تو حرف زدن. بنابراین ما توی بینی مثلا سن 30 تا 40 45 سالگی دیگه باید این منزلهای دوم رو، همون وندره رو، لاوه رو، نابودگر رو تجربه کنیم و اونجا باید توی اون منزلها سفر کنیم. و اگر ما در این سن، یعنی از سن 30 سالگی حول و حوشش دیگه، مثلا برای من زودتر اتفاق افتاد، از بین 30 تا 45 سالگی شروع بکنی و سفر کنی، برای تو اتفاقات خوبی میفته. و این یعنی این که تو داری خوب جلو میری. چرا؟ گفتیم این 4 تا منطقه دوم دقیقا منزلهای ملاقات با خود حقیقیه. و جستجوگر 2 تا سوال اساسی میپرسه، یعنی برای ورود به سلف، من کیم؟ واقعا مثلا روانشناسم؟ واقعا معلمم؟ واقعا تعمیرکارم؟ شاید تو همون روانشناسه بمونی، ولی دیگه روانشناسی رو به شکل مشاوره‌ای انجام ندی، بگی من یه شکل دیگه‌اش رو میخوام انجام بدم. ولی ممکنه همه یه چیزها رو یعنی بذاری کنار و ورود کنی اصلا کلن به یک کار دیگه، به یک چیز دیگه، یعنی میری دنبال علاقمندی هات. مثل یکی از نزدیکان خودم که ما استعداد این دختر رو توی هنر به شدت میدیدیم، یعنی همه میدیدن، بدون اینکه کلاسی بره به شدت نقاشی های قشنگی رو میکشید، رنگ روغن، و خیلی جالب و عجیب بود. اما همیشه خودش رو تو کارهای مختلفی مینداخت که اصلا برای این سود و برکتی هم نداشت، اما تمام تلاشش رو میکرد که ورود نکنه به اونجایی که اینقدر استعداد داره. و جالبه با وجود اینکه اینقدر توی اون استعداد هنریش تایید میشد، ورود نمیکرد از همون راه درآمدزایی داشته باشه. و جایی که رفت یه سری شکست خورد، یه سری آسیب دید، آروم آروم توی 33-34 سالگی، 35 سالگی، یک روز دیدم به من گفتش که من حالا دیگه فهمیدم که باید کار خودم رو ادامه بدم، حتی اگه قرار یه سری تغییرات بدم تو همین کار بدم، و من دیگه فهمیدم باید این کاره بشم. این یعنی که آها، حالا من خودم رو پیدا کردم که باید چی کار بکنم. و اونجا تو هر کاری هم که میکنی هم برای تو در حقیقت برکت داره، هم اتفاقاتی که اونجا میفته برای تو خوشاینده. یعنی اگر تو نقاشی کشیدن، فرضاً دارم میگم، اگر نقاشی کشیدن برای تو یک ارزش بوده و دوستش داشتی، شاید تو دوست داشتی پزشک بشی ولی در حال حاضر معلم شدی. و من میگم اگه واقعاً دوست داری، شاید لازم باشه که مثل خیلی از کسایی که تو سن 50 سالگی 40 سالگی دوباره میرن دانشگاه، میرن که ایگووردشون تموم بشه، یا کسایی که شروع میکنن طب مکمل رو میخونن و شروع میکنن راجع به اون حیطه تحقیق کردن. حرف من اینه، بحث سر دانشگاه آکادمیک نیست، بحث سر اینه تو توی اون چیزی که دوستش داری نگاه کن ببین کار تو چیه. شاید پزشکی به معنای جراحی و به اون معنا کار حقیقی تو نباشه. تو باید از علاقت بگیری که من همیشه مثلا بچه بودم، فرزند میگم، مثلا تو میگی که من همیشه وقتی بچه بودم از این وسایل پزشکی استفاده میکردم و دل روده تمام عروسکامو میریختم بیرون و شروع میکردم به جراحی کردن. و من میگم اگه تو امروز اونجا نرسیدی، نگاه کن ببین اون جراحی برای تو چه معنی داره، چه مفهومی داره، و این اگه الان تو زندگی الان تو بخواد فوروارد بشه به چه شکلی در میاد. شاید تو تصمیم بگیری این پزشکی رو به یک شکل دیگه، فارغ از این که بخوای بری دانشگاه با یه سری تحقیقات، با یه سری، به یک شکل دیگه تو زندگیت بیاریش. هنر رو همینطور، مثلا کسی دوست داشته خیلی هنر بخونه، الان ممکنه دیگه امکانشو نداشته باشه بره دانشگاه، ولی ممکنه این فرد شروع کنه بره کلاس‌های بیرون، بره کلاس بیرون و ببینه چیکار. ما بسیاری از آدم‌هایی که داریم تو به خصوص تو رشته‌های فنی دارن خیلی خوب جلو میرن، اینا کسانی بودن که اصلا تحصیلات آکادمیک نداشتن و خیلی چیزها که استعداد ذاتی توه در با کوچکترین آموزشی میشکفه. و شما در سلف با استعدادهای حقیقیتون مواجه میشید. تو مواجه میشی که این استعدادهای من چیه؟ حالا شروع میکنی به استعدادهای حقیقی خودت بها دادن و میگی آها، من خوب صحبت میکنم، من مثلا فلان کارها رو خیلی خوب انجام میدم، یا خیلی خوب نقاشی میکشم مثل همین دختری که میگه، خیلی خوب. یکی از دوستان دوره جذابیت درونی غیر حضوری گرفته بود و برای من نوشت که من ورود کردم به آواز خوندن تو سن 50 خورده سالگی، و وقتی رفتم به من گفت چطور این صدا رو تا امروز نیاورده بودی؟ بستر اینه که من کشف میکنم، یهو به یه کشفی از استعدادهای خودم میرسم که تا اونجا تا اصلا ندیده بودمشون، چون مدام میخواستم یه ارزشهای دیگر رو زندگی کنم. وقتی با هم دیگه دیالوگ کردیم و این بحث رو من بهش گفتم که ارزشهای دیگران، گفت بله، چون خانواده من همیشه وقتی من میخوندم میگفتن یواشتر بخون، همسایه بغلی نشنوه، یا مثلا آواز خوندن تو خانواده ما برای خانوم کار پسندیده‌ای نبود. بنابراین با وجود اینکه من میدونستم استعداد بسیار خوبی دارم در این زمینه، هیچ وقت ورود نمی‌کردم به این موضوع. و بعد گذشت تا اینکه من شد 50 سالم و من اصلا دیگه فراموش کردم که چنین استعدادی و چنین صدایی در من وجود داره. و اومدم تا با دوره جذابیت درونی گذروندم و دیدم که من باید به چه چیزهایی توجه میکردم و شروع کردم استعدادهامو لیست کردم. یهو فلشبک خوردم به قدیمها که همه به من میگفتن تو چه صدای زیبایی داری. منظور اینه که شما در خود حقیقی با چی مواجه میشی؟ دقیقاً با استعدادهای حقیقی خودت، نه آنچه که تو استعداد میپنداری. به ما یه جایی انقدر رفتیم جنگ کردیم، تمرین کردیم تا یه سری کارا رو خیلی خوب انجامشون میدیم. یعنی 20 سال فرد داره یه سری کار رو انجام میده، خب خیلی خوب داره انجامش میده. اما وقتی استعداد خودت رو پرورش میدی، مثل گلیه که شکوفا میشه و وقتی شکوفا میشه بو داره، عطر داره، محصول داره. دوستان، استعداد تو محصول داره، محصول خوب داره که اون محصول مال توه، کار توه دیگه. یعنی تو دیگه میدونی این مال توه و هر کی ببینه میگه این گله از این در اومده بیرون. اون بو بوی توه، اون گل گل توه، اون محصول توه. تو توی گیم دیگری دیگه بازی نمی کنی. گفتیم ما داریم تو گیم دیگری بازی می کنیم، اونجا برنده میشیم، دست برامون می زنن، خودمونم خوشحالیم. اینجا تو سلف تو میای منطقه خودم بازی رو از اینجا به بعد دیگه تو منطقه خودم می کنم. بنابراین اتفاقی که در منطقه خودم میفته اینه، من در ایگو سلف ممکنه تنهایی رو خیلی بیشتر تجربه کنم. تو ایگو ورد من داشتم با دیگران خیلی بودم، تو سلف من دیگه اومدم تنها شدم. یعنی اینجا دیگه دارم با خودم ارتباط برقرار میکنم. وقتی میخوام با خودم ارتباط برقرار کنم چند تا اتفاق میفته. یکی این که دیگه ارزش‌های دیگران رو زندگی نمی‌کنم و چون ارزش‌های اونها رو زندگی نمی‌کنم، اونا دیگه منو تایید نمی‌کنن، آروم آروم از زندگی من میرن یا با تایید نکردن آهسته آهسته بین ما فاصله می‌افته. من قبلا شروع می‌کردم در ایگو ورد به اونها سعی میکردم کامپلیمان اونا رو به خودم بگیرم، کامپلیمانشون رو جذب کنم، یه کاری کنم اونا منو تایید کنن. تو سلف دیگه تو نیازی به این نمیبینی و چون نمیبینی آروم آروم خودتو میکشه کنار و اینجا آرامش اتفاق میفتد. دوستان، اون آرامشی که من تو ترم یک گفتم باید جرأتشو داشته باشی تا پیدا کنی، باید بتونی تا اون آرامش رو به دست بیاری. بیشتر آدم ها چی میگن؟ که ما دنبال آرامشیم. حتی توی ایگو ورد، یعنی کسانی که توی ایگو ورد هستن میگن من دنبال آرامشم، میرم اینو به دست بیارم که آرامش پیدا کنم. و وقتی میره به دست میاره آرامش اونجا نیست، خوشبختیه در به دست آوردن نیست. و دوستان، گاهی خوشبختی در از دست دادنه هست، چون وقتی تو از دست میدی تازه میفهمی که چی رو، کدوم چیز حقیقی رو باید به دست بیاری. پس بنابراین از دست دادنها نترسید. پس گفتیم که در ایگو سلف اتفاقی که میفته یه بخشش اینه که تنهایی رو تو تجربه میکنی. وقتی که اما در یک حالت دیگه اینه که من خودم دیگه میخوام تنها باشم. یعنی با یه سری سوال اساسی مواجه شدم تو سلف. تماما دارم اون سوالات تو ذهن من پیچیده 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 و بعد یواش یواش میبینی این دیگه کتاب زیاد میخونه، یعنی میخواد بره دنبال سوالهای حقیقی خودش، ولی نه با ارتباط برقرار کردن، برعکس آنچه که در ایگو ورد اتفاق میفته. ما مدام میخوایم رابطه بزنیم تا اتفاقات خوب رو تجربه کنیم، تا دستاورد به دست بیاریم. وقتی تو میای تو خود حقیقی داری نزدیک میشی به خود حقیقی، وقتی تو سلف داری قدم میزنی، تو با یه چیزی توی سلف هستی به معنای خودم، خودم با خودم. و این خودم با خودمه یک خرد درونیه، یعنی تو وارد یک مکالمه با خرد درونی میشی. و وقتی این اتفاق برای خود من افتاد، نزدیکان من، نزدیکان نه به معنای خانواده صرفاً، نزدیکانی که من خب باهاشون خیلی صحبت میکردم، کار میکردم و حتی بحث و دیالوگ معنوی باهاشون داشتیم، دیگه این اتفاق حتی بین اونا نمیافتاد. و جالب، نزدیکترین آدم به من حتی در حیطه هایی که میگم معناگرا بود و ما با هم خیلی حرف داشتیم، من حرف نمیزدم. و جالبه که اون به من میگفتش عجیب، چرا اینطوری شدی؟ و من حالم خیلی خوب بود و اون فکر میکرد من افسرده شدم، من حالم بسیار خوب بود. و میخوام بگم که این اتفاق، وقتی تو شروع میکنی به خود حق، خود بودن، اونجا یواش یواش کناره میگیری، میای با اون خود حقیقیه، با آنجا که در درون ارتباط برقرار میکنی. اون ارتباط اینقدر اقناع کننده است، اونقدر اقناع کننده است دوستان، که تو نمیخوای بری بیرون. یعنی بعضی وقتا روزها دلت میخواد جایی نری و تنها باشی و مثلا مطالعاتو بکنی، کتابتو بخونی، کاراتو انجام بدی، تنها تنها تنها. و تو در اون تنهایی خردی رو به دست میاری که وقتی میای بالا و میای بیرون، اون خرد برای تو کارهای بیرونی میکنه و میکنه. دوستان اینو تجربه منه، یعنی یه روزی تو اون اعماق یه چیزهایی به دست میاری که وقتی میای بالا، اونا اینجا، ببین دوستان، دستاوردها فرق کرده. تو ایگو ورد دستاوردها مادی بود، توی ایگو سلف دستاوردها معنویه. اونجا تو با دستاوردهای مادی تو زندگیت کار میکردی، اینجا با دستاوردهای معنوی در جهان زندگی میکنی. یعنی دستاورد معنوی تو برای تو همه چیز رو در جهان به اصطلاح راست و ریست میکنه. تو کم کم معتقد به پدیده همزمانی میشی. یعنی چی؟ یعنی نشانه ها رو دیگه جدی میگیری، نشانه هایی که برای تو اتفاق میافته که الان این کار رو بکنم یا نکنم. عجله‌ای که تو ایگو بورد داری دیگه تو ایگو سلف نداری، یعنی صبر میکنی تا جهان، چون ما تو جایی که داریم سلف قدم میزنیم و در منطقه خود حقیقی، جهان وارد یک دیالوگ با ما میشه، با ما حرف میزنه، به ما نشانه میده این راه درسته یا غلطه، این کارو بکن یا نکن. ما بر اساس نشانه ها و پدیده های همزمانی یه سری چیزها رو دیگه انتخاب کنیم. اونجاست که دیگه خیلی گیر نداریم روی اینکه من این کارو بکنم، میگم میرم، من بر اساس نشانه ها میام این کار رو انجام میدم. اگه گرفت گرفت، اگه نگرفت نباید میگرفتم. همین نشانه است که دیگه اینجا قدم نزنم، توی این منطقه نباشم. یعنی شما به اطمینانی از جهان میرسی، یعنی میفهمی جهان چقدر هوشمنده که به تو با پاداش دادن نشونه میده این راه رو برو، این درسته، آره همینه، به تو نشونه میده راه این وریه. یه جایی هم که داری اشتباه میری، یه سیلی میزنه تو گوشت، درد سیلیه یه تو رو به خودت میاره، بفهمی کجا داری میری. دیدید بعضی وقت راندگی میکنیم حواسمون نیست و فکر خودمونی. برای من خیلی پیش اومده بارها که یا داشتم تماس تلفنی داشتم، مثلا داشتم یه چیزی رو برای کسی توضیح میدادم، یا تو فکر بودم یهو دیدم خروجی رو رد کردم. اون سیلیه این کارو میکنه، بیدار شو، خروجی رو رد کردی، باید از اینجا میومدی، از اینجا میرفتی، برگرد برگرد برگرد. بعضی وقتا 10 بار به یه آدمی سیلی میزنن نمیفهمه، و این میشه که یهو با یک سیلی دیگه نه، یه فس کتک مفصل به طرف میزنن تا دور بزنه برگرده، برگرده بیاد از اون خروجی دوباره بره بیفته تو اون لاین. و اینجاست که ما زمانی که ایگووردی میخوایم نگاه کنیم به اتفاقات، میگیم وای چه بلاهایی سر من اومد. وقتی میایم تو سلف به اتفاقات گذشته نگاه میکنیم، متوجه میشیم که نه، اونا برکت های زندگی من بود، نقاط عطف زندگی من بود. ای کاش با اولین سیلی میفهمیدم و برمیگشتم، با اون موقع که 2 تا سیلی به هم زد برمیگشتم، اون موقعی که زد تو سرم برمیگشتم. چرا گذاشتم سر و کله و دست و پامو بشکونه برگردم؟ و این اتفاقیه که با اینکه دست و پاتو شکونده و برمیگردیم، یه نداره، این شکستگی خوب میشه و من عوضش تو راه درست افتادم. پس ما تو سلف نگاه دیگه به اتفاقات زندگیمون پیدا میکنیم، نگاهی که میگه که اون اتفاقی که افتاد معنیش این بود، پس نباید میشد که این اتفاق بیفته، پس اون کاری که من انقدر توش جنگ کردم نشد، جهان داشت به من نشون میداد که بابا انقدر تو این راه نرو، این مال تو نیست، اینجا موفق نمیشی، ول کن، بیا نگاه کن، نگاه کن ببین باید چه کاری رو انجام بدی. و این اتفاقیه که در سلف میفته، یهو آدم ها مواجه میشن با اینکه این کار رو دیگه دوست ندارن و حتی این زندگی رو دیگه دوست ندارن. بنابراین ما با یک افسردگی، با یک بیماری، با یک اون چیزی که گفتم میزنه تو سرت، میتونه هر کدوم از اینها باشه، یک بیماری مهلک باشه، یک فشار شدید عصبی باشه، میتونه افسردگی باشه، میتونه هر کدوم از اینها باشه، که تو برگردی، که تو حواست باشه که باید چی کار بکنی. و ما این اتفاق برامون نمیفته مگر اینکه هوشیار باشیم. دوستان، هوشیاری به ما کمک میکنه که خیلی راحت تر دعوت رو بپذیریم، یعنی دعوت رو پیدا بکنیم. وگرنه همون چیزی که جوزف کمبل گفت، باشه که یعنی اگر نخوای دعوت رو بپذیری، اون در و دیوار خونه رو رو سرت خراب میکنن، از اونجا میکشنت بیرون میبرنت. پس بنابراین اگر هوشیار باشیم، ما باید خیلی خوب با سوالاتی که برای ما ایجاد میشه با جستجوگر ورود کنیم به سلف. و در سلف اعتماد به نفس این شکلی معنی میشه، تو دیگه میگی ببین یه نیروی، متوجه یک نیروی دیگه میشی، یه نیرویی که غیر از خودت میتونه یه سری از کارها رو برای تو انجام بده. این میشه اعتماد به نفس، اون اعتمادی که من گفتم به جهان میکنیم، به اعتباری که به جهان میدیم و میدونیم که جهان به من کمک میکنه تا راهم رو پیدا کنم، جهان به من کمک میکنه تا اشتباه نکنم، جهان به من راه نشون میده، جهان به من نشونه نشون میده، جهان منو هوشیار میکنه، جهان خودش منبع هوشیاریه. اعتماد میکنم و زندگی هوشمندانه، یعنی میگم جهان مدام در حال دیالوگ کردن با منه و هر لحظه داره با من حرف میزنه و هر لحظه داره منو راهبرد میکنه. پس اونجا اعتماد به نفس من میشه اعتماد به سلف، همون اتفاقی که اعتماد به جهان هستی. و حالا در یک لول بالاترش میشه اعتماد به گاد، به خدا. توی ایگو گاد اعتماد به نفس میشه این اعتقاد به خدا، جایی که ما میتونیم اونجا دیگه توکل کنیم و بگیم من کارمو میکنم، نتیجه با تو. چرا؟ ما کی میتونیم توکل کنیم؟ ما زمانی میتونیم این کارو بکنیم که واقعا اعتماد داریم، اعتماد داریم که جهان این کارو برای ما انجام میده، خداوند برای ما این کارو انجام میده. پس بنابراین اعتماد به نفس حقیقی، اعتماد به نفس پایدار در سلف اتفاق میفته. به همین دلیله که ما اصلا این دوره رو گفتیم زیر 25 سال استفاده نکنه، چون بالای 25 سال ورود میتونه بکنه آهسته آهسته، یعنی نگاه بندازه به ایگو سلف و اعتماد به نفس حقیقی در سلف رخ میده. دوستان احساس ارزش به خود، احساس ارزش به خود حقیقی اونجایی پیدا میشه که تو به این سوال جواب میدی من کی هستم. و زمانی که تو به پاسخ این سوال میرسی میفهمی کسی در این جهان هستی، در عین اینکه هیچ کس توی این جهان نیستی. و این جمله‌ایه که باید بهش برسی تا بتونی بفهمی چی میگم. یعنی با وجود اینکه جهان به این بزرگی تو اصلا توش عددی نیستی، ولی در عین حال هویت منحصر به فردی اینجا داری و یک جایگاهی در این جهان هستی به تو داده شده تا کارتو انجام بدی، تا خودت رو پیدا بکنی و رسالتی که داری رو انجام بدی. این میشه اعتماد به نفس حقیقی. اونجاست که دیگه از کاری که داری میکنی شرمنده نیستی، از چهرت شرمنده نیستی، از هیکلت شرمنده نیستی. تو میدونی تو راه درست داری میری. و اگه یه روز اومد یکی چشماتو مسخره کرد، ناراحت نمیشی، چون تو میدونی برای کی هستی و ارزش های تو چی هست. ارزش تو به ریشته. تو زمانی این ریشه ها رو پیدا میکنی. ریشه ما کجاست؟ ریشه ما در عالم معناست. ریشه ما در رابطه یه که ما به جهان هستی داریم و این رابطه است. وقتی این رابطه برقرار میشه، چیزی که گفتم تو سلف اتفاق میفته، ورود به خود حقیقی، ملاقات با خود حقیقی، اینجاست که تو کم کم که وارد دیالوگ با جهان هستی میشی، یک اتفاق بسیار جالب میفته. اون خرد درونیه که گفتم چیه؟ رابطه با جهان هستیه. یعنی تو رابطه رو برقرار میکنی، از اون خرد استفاده میکنی. این خرد در درون همه ماها هست و تو زمانی که به اون خرد درونی میرسی، ارزش های خودت رو پیدا میکنی. تو ریشت کجاست؟ این یه سوال اساسی جستجوگره از نظر من. ریشه ما کجاست؟ ما تو چی ریشه داریم؟ ارزش من به چیه؟ و تو باید به این سوال ها جواب بدی، باید جواب بدی، وگرنه اتفاق خاصی نمیافته. ببینید دوستان، من یه چیزی رو اینجا بگم، این دوره دوره تغییرات نیست. برخلاف چیزی که در دوره جذابیت درونی، دوره تغییرات هست، اینجا دوره متحول شدنه. تحول با تغییر میتونه گاهی معناش تغییر بکنه، تغییر بکنه که یعنی تفاوت بکنه. گاهی ما میریم یه سری چیزها رو تغییر میدیم، ولی بعضی چیزها رو متحول، یعنی زمانی که ما متحول میشیم، این دوره باید شما رو متحول بکنه. با چه کاری؟ با مواجه کردن تو با این سوالات، با روشن کردن چشمهای تو، با باز کردن چشمهای تو به این منزلهایی که باید توش سفر بکنی. این که تغییراتو تو چقدر بدی دیگه با توه. این که تو چقدر تن به تغییر بدی دیگه با خودته. تحول یعنی این که من الان یه نگاه میکنم و یه چیزی هم بگم، از متحول شدن تا تغییرات اساسی ایجاد شدن خودش میتونه سالها طول بکشه. یعنی شما ممکنه امروز متحول بشی، تغییرات تا یک سال دیگه هم اتفاق نیفته. بسیار طبیعیه، وگرنه بازه زمانی واسش تعریف نمیشد. وقتی ما میگیم بین 30 تا 45 سالگی، 30 تا 40، یعنی 15 سال، 15 سال از بهترین سالهای جوانی یه فرده. و ما همچنان که در سلف قدم میزنیم، آروم آروم یه سری چیزها رو پیدا میکنیم، یه سری چیزها رو متوجه میشیم و میفهمیم که حالا باید چی کار بکنم، چی کار نکنم. آهسته آهسته به خود حقیقی ما در حقیقت نزدیک میشیم. ما میگیم دریچه ملاقات با خود حقیقی، یعنی ما اول به خود حقیقی موشاد از یک روزنه نگاه کنیم. آروم آروم وقتی نگاه میندازی تو به خود حقیقیت، شروع میکنی باش رابطه رو برقرار کردن، این دریچه باز میشه، باز میشه، باز میشه، همچنان که داری به اون سوالات سلف برای خودت پاسخ میدی. ما در سلف به این نتیجه میرسیم که الخیر فی ما وقع، خیر در آن چیزیست که اتفاق میافتد. پس این میشه اعتماد به نفس حقیقی. این به معنای ایستادگی نیست، چون ما تو ایگوورد یاد گرفتیم که باید حرکت کنیم. توی ایگو سلف یاد میگیریم که ببخشیم و همچنان که میریم جلو، میریم جلو، میریم جلو، متوجه میشیم هم به دست آوردن کار درستیه، هم از دست دادن کار درستیه. و ما آهسته آهسته میریم جلو، میریم جلو، میریم جلو و متوجه میشیم که آها، حالا کدومو باید کجا انجام بدم، من کجا باید به دست بیارم، کجا باید تلاش کنم و کجا باید از دست بدم و کجا باید منتظر باشم و بگم ببینم چی میشه، جهان چی برای من در حقیقت هدیه داره، چه هدیه جهان به من میده. و اونجا ایمان دارم، اطمینان دارم که اگر اتفاق نیفتاد، خیر در اون بوده و اینجا منزل ایگو گاده. این اونجاییه که تو میگی ایمان دارم که اتفاقات خوب برای من میفته، اتفاقات خیر میفته. خیر شاید همیشه هم به معنای خوب نسبی ما نباشه، چیزایی که ما بهش میگیم خوب. چرا؟ چون وقتی میگذره، 10 سال که میگذره، ما متوجه میشیم. ولی آرامش اینجا اتفاق میفته، یعنی اعتماد به نفس وقتی حقیقی میشه، اعتماد به سلف، اعتماد به گاد اتفاق میفته، ما تازه تازه معنای آرامش رو درک میکنیم و میگیم نشد، نشد. ما تو سلف جادوگر رو تجربه میکنیم. جادوگر کیه؟ جادوگر کسیه که با پدیده همزمانی در ارتباطه. یعنی اونجا انقدر رابطه با جهان هستی برقرار میشه که تو یه چیزی رو میخوای اتفاق میفته. و این خیلی ارتباط نزدیک داره با آنچه که ما در دوره جذابیت درونی گفتیم. یعنی انرژی های تو در یک جایی تجمع میکنه که دیگه حالا هرز نمیره. اینجا دیگه هرز انرژی تو نداری. به همین دلیل خواستهای تو، اتفاقاتی که باید برای تو بیفته، اتفاقات خوبه. و تو فکر میکنی، یعنی چون تو سلف دیگه خواسته های ورد رو نداری، دیگه خواسته های گورد رو نداری، بنابراین خواسته های تو خواسته های حقیقیته و خواسته های حقیقی میره که اتفاق بیفته. یعنی خواسته‌ای که واقعا خواسته ما باشه، خواسته حقیقی ما باشه، تو جهان اتفاق میفته دوستان. و جهان ما رو در رابطه با خواسته های حقیقیمون حمایت میکنه و ما رو میبره جلو. و اینجاست که میگیم ما منزل جادوگره، پدیده‌های همزمانی رو تجربه می‌کنن. یونگ میگه وقتی در ایگو سلف حرکت می‌کنی، داری نزدیک میشی به ایگو گاد، پدیده‌های همزمانی اتفاق می‌افتن، جهان شروع می‌کنه به گفتگو کردن با شما. و ما اونجا چی می‌فهمیم؟ ما می‌فهمیم که وقایع ناگواری که ما فکرشو می‌کنیم حوادث، ضرورت زندگی ما بودن. و حالا من دوست دارم از داستانهایی توی اینجا استفاده بکنم و داستانهایی رو بگم که شما متوجه بشید که این حوادث چطوری تونستن تو زندگی آدم ها نقاط عطفی بشن که از اونجا آدم بیفته تو لاین اصلی.
اثری که هماکنون در حال شنیدن آن هستید متعلق به مرکز آموزش زندگی سالم می باشد.
خب گفتیم که دعوت به سفر با چه چیزهایی اتفاق میفته؟ با یه سری از سوالا و یه سری اتفاقاتی که میفته. گفتیم بسته به این که تو چقدر هوشیار بودی، چقدر به دیالوگهایی که جهان با تو کرده ارتباط برقرار کردی، شنیدی، ممکنه اینها متفاوت بشه. ممکنه با یه ورشکستگی باشه، با یه اخراج اتفاق بیفته، ممکنه با یه بیماری مهلک اتفاق بیفته. خب مثلا تو داستان اوپرا وینفری، خب میدونی دیگه، یه زن سیاه‌پوست آفریقایی تباره که تو بچگیش بسیار زیاد دوستان خیلی فقیر بوده.
و شما اگه مصاحبهش رو ببینید
خیلی جالب میگه که هیچ کلمه‌ای نمیتونه واقعا اون رو بگه، من واقعا فقیر بودم، دستشویی نداشته تو خونمون، توی آب نداشتیم، وضعیت بسیار بدی داشته که پیش مادر بزرگش زندگی میکرده. حالا میره مجرم میشه و در نهایت اونجا تو منطقه ایگوورد چی کار میکنه؟ میره مجرم میشه. یعنی تا اینجا من همینجا یه چیزی به شما بگم. ببینید ما اگر توی ایگوورد بتونیم نگاه به ایگو سلف بندازیم عالیه. یعنی 10-15 سال شاید ما جلو بیافتیم. یعنی اگر شما در ایگوورد متوجه بعضی از اتفاقاتی که آدم های دیگه توی ایگو سلف، یعنی توی تایمی که ایگو سلف مثلا بین تو 35 سالگی تو 30 سالگی آدم متوجه میشه، اگر شما تو 25 سالگی متوجه بشید، تو 22 سالگی متوجه بشید، شاید بتونید خیلی جلوتر از دیگران بیافتید. پس بنابراین اگر توی ایگو ورد بتونید یه نگاهی به سلف بندازید، یه سری چیزا رو متوجه بشید، راه و درست میرید. تو داستان وینفری خب همین کار رو میکنه، میاد تا اینجاشو درست تشخیص میده که چه کاری رو دوست داره و میخواد چه کاره بشه، میاد مجری میشه و شبکه‌ای که حالا استخدامش کرده بود، پیشنهاد میکنم داستانش رو بخونید. شبکه‌ای که استخدامش میکنه برای یه مجری خبر، میخواستن مجری خبر بشه اگه اشتباه نکرده باشم، و بهش میگن تو خیلی احساساتی هستی، تو به درد این کار نمیخوری. یعنی مدیر شبکه اینو بهش میگه. و به خاطر اینکه خب حالا دیگه باش قرارداد بسته بودن و نمیتونستن چیز بکنن، در نهایت میزننش برای برنامه بعد از ظهر که مجری بشه، و همون برنامه این فرد رو میپرونه. یعنی از همونجا برنامه های موفق اوپرا وینفری شروع میشه، به شهرت میرسه و بعد مهاجرت میکنه، برنامه های بالتا. ولی بیس کار کجا اتفاق میفته؟ با یه اخراج، با یک اخراج که میگن تو مناسب این کار نیستی، خیلی احساساتی هستی. زمانی که ما بخوایم در یک نقطه موضوع رو بررسی بکنیم، این نقطه واسه ما خیلی دردناکه، جایی که میگن واسه این کار تو به درد نمیخوری. ولی وقتی میری توی یه کار دیگه، میفتی توی یه کار دیگه، بعد میفهمی چقدر خوب شد من از اونجا اخراج کردن یا اون کاره رو به من ندادن. و ثروتی که اوپرا وینفری داره، شهرت، و فارغ از اون قدرتی که توی آمریکا داره، یعنی میتونه رئیس جمهوری، یعنی روی انتخابات ریاست جمهوری تأثیر گذار باشه، اینقدر این زن قوی و قدرتمنده. و بیشتر بحثی که حتی خودش داره، و یه جمله‌ای رو میگفتش که
آدم هایی که مثلا منو دوست دارن، حتی یک نفر بهش گفته بوده که اوپرا من اونقدر هر روز وقتی تو رو میبینم که انقدر خودت هستی من تشویق میشم که خودم باشم. حالا من اینا رو نقل به مضمون دارم میگم اونطور که ذهنم داره یاری میکنه. بحثم اینه که وقتی ما میایم تو سلف و نزدیک میشیم به خود حقیقیمون، اونجا اتفاقات فوق‌العاده‌ای میفته. یعنی یک دختر تا این حد فقیر ورود میکنه به یک کار مجریگری تلویزیون که بسیار معمولی بوده، از اونجا یه شکست تجربه میکنه، به فکر خودش میفته پایین، ولی میفته تو یه جایی که از اونجا صعود و همین یعنی تجربه میکنه، اونقدر میره بالا 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 بالا، ثروت‌های بسیار زیاد، شهرت، قدرت، همه اون چیزهایی که شاید یک انسان میخواسته تو ایگو ورد به دست میاره و وقتی میره توی سلف اتفاقات دیگه ای رو تجربه میکنه. پس بنابراین میخوام بگم که ما تو سلف ممکنه با یه سری چیزها مثل ورشکستگی، یک ورشکستگی اتفاق میفته، تو احساس میکنی دیگه جهان تموم شد، یه پولی رو از شما میبرم فکر میکنی دیگه تموم شد، در حالی که اونجا تو میفتی توی بیپولی خیلی سخت، توی فشار خیلی سخت و جهان هی به تو میگی بیا هی حواستو جمع کن، این کارو باید بکنی، هی تو نشونه رو نمیگیری، تو در نهایت میفتی توی فشار مالی خیلی سخت، مجبور میشی یه کاری بکنی و اونجا چون تو سلفی، چون دیگه حواست به خودت هست، کاری رو انتخاب میکنی که دیگه این دفعه اون کار درست است و تو میگذره میگه آه چقدر خوب شد من ورشکست شدم، اینجا دارم همراه با پول غنا رو هم تجربه میکنم، اون موقع پولدار بودم ولی همچنان نیازمند بودم، پول داشتم ولی فقر روحی داشتم، اینجا شاید اونقدر پول نداشته باشم اما غنای درونی دارم، اینجا حالم خوبه، یا ممکنه که اصلا شما درآمد مادیتون صدها برابر بالاتر بره وقتی میافتید تو کار حقیقی خودتون. یا جویس مایر، خب میدونید دیگه، یه سخنران معنوی مذهبیه که حالا تو دین خودش ولی بسیار تو جهان شهرت داره، یعنی هزاران نفر آدم میان برای سخنرانی های اون تو سمینارها شرکت میکنن و این زن هم بسیار درد کشیده چون پدرش بهش تجاوز میکنه و فشار سختی رو میکشه و زمانی که تو ایگو ورد سر کار بوده میگه که من اصلا پرسونلی نبودم که کسی من اخراج کنه ولی من اخراج شدم و وقتی اومدم خونه نشستم تجربه هایی رو این فرد داره که تجربه های از جنس سلفه. چی میگه؟ میگه مثلا پول نداشتم، از خدا میخواستم که خدایا به من مثلا یه دستمال میخوام یا مثلا یه دامن میخوام و یه نفر میومد میگه به دلم افتاده اینو برای تو بیارم. بس سر اینه، اونجا ما تجربه یه سری چیزها رو میکنیم که من اگر نیاز داشته باشم جهان جای امنیه، جهان به من میده، اگر نیاز من حقیقی باشه جهان اون نیاز رو برطرف میکنه. بنابراین اون شکست منو میندازه توی سلفی که به این ایمانه برسم و بعد میگه آروم آروم من فهمیدم که باید یک رابطی رو با خدا داشته و باید از خدا حرف بزنم و من باید این کارو بکنم افتاد توی اون کار و شما میبینید که الان سمینارهاش داره این چنینی. پس بنابراین اگر داستانهای زندگیهای موفق رو، من بهتون پیشنهاد میکنم داستان زندگیهای حقیقی رو بخونید، این داستان‌ها حاوی چیزایی هستن برای شما که شما متوجه میشید بله من هم میتوانم، من میتوانم در سلف یک معنای دیگه داره، جهان به من هم میدهد، من هم میتوانم با جهان رابطه بهتری داشته باشم، من هم میتونم با جهان ارتباط برقرار کنم، من میتوانم با خود حقیقیم، با ریشه هام رابطه برقرار کنم، من هم خرد درونی دارم و میتونم با اون خرد رابطه برقرار کنم. اینجاست که اعتماد به نفس تو اینجا به این شکل شکل میگیره و تو دیگه نگران این نیستی که اینو داری یا اینو نداری. شاید شما در سلف دیگه دنبال زیاده خواهی نباشی، دنبال یه چیزهایی میری، شاید دعاهایی که شما تغییر جهت بده، دیگه شاید چیزهای مادی خیلی کمتر بخوای، یا اگر میخوای سمت و سوقش با ایگوورد متفاوت میشه. به همین دلیله که میگم اعتماد به نفس اونجا یه شکل دیگه پیدا میکنه. تو یک اعتماد درونی داری، یک ایمانی داری، یک حسی داری از رابطه خودت با جهان و این ارزش‌های تو رو بنا میکند، یعنی باعث میشه تو به خودی خود احساس کنی کاملی، تو برای زندگی خودت خوبی و این یعنی عزت نفس. و شاید شکل نگیره تا زمانی که تو ورود کنی به ایگو سلف و ما آروم آروم احساس ارزش به خودمون رو اینجا پیدا میکنیم، جایی که من میفهمم که من یه درختی هستم که ریشم دونم اینه، من کی هستم، دونم اینه، ریشم کجاست، محصولم باید چی باشه. دوستان ازتون میخوام روی این مثال خیلی فکر کنید. ریشه من تو کجاست، دونه من چیه، محصول من باید چی باشه در این جهان. و این میتونه بهتون کمک کنه تا اعتماد به نفس حقیقی رو پیدا کنی، همچنان که تو در راه، یعنی در حال جوان زدنی و میخوای محصول خودت رو بدی، این اعتماد به نفس حقیقی و پایدار شکل میگیره. اون عزت نفس حقیقی زمانی شکل میگیری که تو رابطت با ریشت برقرار شده است، وگرنه شکل نمیگیره دوستان. و این که من با عبارت تأکیدی شروع کنم و بگم من آدم ارزشمندی هستم، نمیدونم، واقعا شاید یکی بیاد و بگه که من به این نتیجه رسیدم، به خاطر همینه میخوام پشتش رو ببندم، ولی نمیدونم واقعا آیا با گفتن میشه؟ میشه این کارو کرد؟ میشه واقعا صرفا با گفتن آدم ها به احساس ارزشمندی برسن؟ نه، به نظر من، یعنی جایی که من الان هستم میگه نه، این شدنی نیست. احساس ارزش به خود ما کم کم شکل میگیره جایی که من با خود حقیقی ملاقات میکنم. چون ارزش به کدوم خود؟ خودی وجود نداره، ما تماما دروغین داریم زندگی میکنیم. ما وقتی خود حقیقیمون میشیم، وقتی ریشه دار با ریشمون رابطه برقرار میکنیم، تازه هویت خودمون رو پیدا میکنیم و این هویت اصلی است که ارزشمنده. عزت نفس یعنی این، حرمت نفس یعنی این، یعنی که من اصلا نفس متوجه بشم من کیم، هویت اصلی خودم رو پیدا کنم تو این جهان، خودم رو تو این جهان پیدا کنم، خودم با خودم رابطه رو برقرار کنم، حالا میتونم اون احساس ارزشمندی رو تجربه کنم.